أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این مسئله بود که اگر آب کری داشته باشیم و این به واسطه تغییر با نجس نجس شده باشد، اگر آمد و این تغییرش به نفسه زائل شد بدون اینکه به کر دیگر به آب جاری متصل بشه، این تغییر از بین رفت، آیا این پاک میشد یا همچنان نجس هست؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن که این پاک نمیشد و نظر مشهور هم همینه، آبی که کر هست و به وسیله نجس تغییری درش حاصل شده، رنگش، بوش یا طعمش، هرچند این تغییرش از بین برد، البته بدون اتصال به کر دیگر و آب جاری دیگر تغییرش از بین برد، این پاک نمی شود. برای اثبات این مطلب استدلال شد به وجوهی، یکی از اون وجوه تمسک به اطلاقاتی هست که در اون اطلاقات در روایات فرموده آب کر با تغییر نجس می شود، به وسیله تغییر اگر تغییر درش ایجاد شد نجس می شود، و این نجس شدن در این روایات به صورت مطلق ذکر شده، نفرموده ما دامت تغییر نجس می شود، نه، اگر این شرط حاصل شد آب کر نجس می شود. ظاهر این احادیث این است که چه تغییر بماند چه از بین برد، این همچنان نجس هست، بیانش گذشت. وجه دوم هم استصحاب نجاست بود، اون هم اشکالاتی برش متوجه بود که مطرح شد و جواب داده شد. این راجع به قول مشهور. در مقابل مرحوم ابن سعید حلی قائل شدن که آب کر اگر تغییرش از بین برد ولو به نفسه از بین برد پاک می شد، و برای اثبات این نظر تمسک شده بود به وجوهی که برخی از اون وجوه گذشت. و چه چهارمی که در مقام گفته شده تمسک به ذیل صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی هست، این حدیث که ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له ماده. گفته شده که ذیل این حدیث که میفرماید حتی یذهب الريح و یطیب طعمه، این دلیل بر این که اگر ذهاب ریح شد و تیب طعم شد پاک می شود. حتی را تعلیلیه گرفتن، یعنی اینکه پاکی این علتش چی هست؟ علتش همون است که اون تغییر از بین برد. فیونزه حتی یذهب الریح، یعنی کی یذهب الریح و یتیب طعمه، کنه تغییر که زائل شد، ریح که از بین رفت، طعم که از بین رفت، این علت طهارته. حالا در آب چاه باشه یا در هر آبی معتصم، هر آبی که کثیر از کر هست، چنین خصوصیتی داره که علت پاکیش که امام فرمود فیونزه، یعنی نزد بشود به خاطر اینکه پاک بشه. پس بنابراین علت همون ذهاب ریح و تیب طعم هست، حالا نزه بشد یا نشد، چون حکم دائر مدار علت هست. برای این نظر حتی باید تعلیلیه باشد، یعنی علت این حکم این است که ذهاب ریح بشود. پس بنابراین هر جا ذهاب ریح و تیب طعم شد، یعنی اون تغییر از بین رفت، حکم نجاست هم از بین میره، طهارت میاد. این استدلال البته قابل جواب هست، یعنی صحیح نیست این استدلال. چرا؟ اولا ظاهر کلمه حتی که در این حدیث شریف وارد شده است این است که حتی برای غایته، یعنی نزه بکنید. چقدر نزه کنید؟ بیان این که نزه باید چه مقدار باشد؟ تا زمانی که ذهاب ریح بشه. پس بنابراین این غایت نزهه، نه اینکه علت است برای بیان اینکه حکم طهارت کی میاد. نه، مقدار نزه را میخواد بیان بکند، نزه بشد تا این زمان که ذهاب ریح بشه. پس بنابراین این تعلیل نیست. برای بیان این مطلب باید عرض کنیم که در حتی به طور کلی سه تا احتمال هست در معنای حتی در زبان عربی. حتی گاهی برای غایت میاد، مثل آیه شریفه که میفرماید لن نبره علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. ما همواره بر عبادت این بت‌ها ادامه میدیم، عبادت این بت ادامه میدیم حتی یرجع الینا موسی. خب این یعنی مدت زمانی که این عبادت را انجام میدن زمان رجوع موسی است. این غایت. در غایت که شرط هست که اون ما قبل حتی امر تدریجی باشه. مثلا مثال روشنش یمتد اللیل حتی یطلع الفجر، شب ادامه دارد تا اینکه فجر طلوع کند. خب شب یه امر مستمری هست، یه امر پیوسته‌ای هست، دفعی نیست، و این ادامه پیدا میکند حتی یطلع الفجر. این حتی غایته، یعنی این امر تدریجی پیوسته ادامه دارد، استمرار دارد تا طلوع فجر. میتونیم بگیم که یمتد اللیل الا ان یطلع الفجر. پس بنابراین یکی از معنای حتی همون غایت است. دومین معنای حتی به معنای تعلیل هست، که همون کی را اگر بتونیم در جایگاه حتی به کار بگیریم اون میشه حتی تعلیلیه. در حتی تعلیلیه ما بعد حتی علت هست، یعنی علت غایی هست برای ما قبلش. مثلا میگیم اسلم حتی تدخل الجنه، مسلمان شو تا وارد بهش بشی. نه این است که اسلامت تا اون زمان ادامه داشته باشه، نه، منش این است که علت اسلامت این است که وارد بهش بشی. پس ما بعد حتی علت است برای ما قبلش. یا میگیم اسلم حتی تسلیم، مسلمان شو تا سالم بمانی. سالم ماندن علت است برای اسلام. و در این موارد به جای حتی میشد کی را به کار برد یا لعجل را به کار برد. ما بعد حتی علت است برای ما قبلش، و ما قبل حتی هم امر تدریجی نیست، مسلمان شو تا اینکه وارد بهش بشی. اینجا حتی به معنای تعلیله، نه به معنای تا زمانی که وارد بهش بشی. اینطوری معنا نمی کنیم، چون درست نیست، بلکه به این معناست که به خاطر اینکه وارد بهش بشی. کی تدخل الجنه. و گاهی هم در یه جا هر دو معنا جایزه، یعنی حتی و میشد به معنای تعلیل گرفت، میشد به معنای غایت گرفت. مثل این آیه کریمه که فرماید فقاتل التی تبغی حتی تفیع الى امر الله، پس با اون گروه باقی جنگ کنید تا برگردد به امر خدا، حتی تفیع الى امر الله، تا برگردد به امر خدا. خب در این آیه شریفه حتی میتوند غایت باشد، یعنی بجنگی تا زمانی که اونها برگردن. غایت قتال شما مؤمنین این هست که اونها برگردن، یعنی تا اون زمان جنگ کنید، بیشتر از اون جنگ نکنید. و ممکنه تعلیلی باشه، یعنی جنگ کنید به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اونها برگردن. علت جنگ شما این باشد که اونها به امر خدا برگرده. خب در ما نحن فی، در حدیث شریف محمد بن اسماعیل بن بزی که فرمود فینزح حتی یذهب الریح و یتیب تعمو، ظاهر این است که هر دو معنا صحیحه برای حتی، یعنی این که نزح بشود تا، یعنی تا زمانی که به معنای غایت بگیریم، اون ریح از بین برد و طعمش پاکیزه بشد، این صحیحه. و هم تعلیلی بگیریم، نزح کنید، یعنی نزح می شود به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ریحش از بین برد، یعنی علت نزحتون اینه. ولی ظاهرش در این است که حتی غایت باشه، چون نزح امر تدریجیه، اون مقدار نزه را دارد امام بیان می کند، نزهتون به این مقدار باشد که اون ریح از بین برد. پس ظهور بیشتر این حدیث در این است که این حتی غایت هست نه تعلیل، چون نزه امر تدریجی هست، مقدار نزه را داره بیان می کند. و ثانیاً ما اگر بپذیریم که این حتی تعلیلی هست، باز اینجا سه تا احتمال مطرحه که علت این نزع چیه. یکی این که تغییر از بین برد با نزع، یکی این که تغییر از بین برد به خاطر اتصال به ماده، چون بعدا می فرماید لأن له ماده. یک همین است که خود تغییر از بین برد مطلقا، حالا با نزع یا بدون نزع، ماده داشته باشه نداشته باشه. پس اگرم علت بگیریم سه تا احتمال در اینجا مطرحه، نه یه احتمال که بگید که علت همون ذهابه، ذهاب ریحه، ذهاب تغییره مطلقا، چه به نزع باشه چه بدون نزع، چه ماده داشته باشه چه ماده نداشته باشه. عرض میکنیم این خلاف ظاهره. اگر هم علت باشه، علتش یکی از اون دوتاست که تغییر از بین برد به واسطه نزع یا به خاطر این که متصل به ماده. انشاءالله این بحثش در بحث مائه بر میاد. تعلیل هم اگر باشد نه به معنای این است که مطلقا تغییر از بین برد. پس بنابراین این احتمال صحیح نیست که بگیم تعلیله و تعلیل به مطلق ذهاب تغییر در آب هست. و ثالثاً در این حدیث شریف در ذیلش تعلیل صریحاً ذکر شده، فرموده لأن له ماده، پس نمیتوان مطلق ذهاب تغییر علت دانست. بنابراین این استدلال که در حدیث شده، این استدلال قابل مناقشه است، درست نیست. از این حدیث شریف استفاده نمیشد که مطلق ذهاب تغییر ولو به نفسه باشد، ولو اینکه ماده نداشته باشد، این موجب طهارت آب کرب بشد. نه، ادله‌ای که وجوهی که برای اثبات این مطلب اقامه شده هیچ کدوم تمام نیست. پس اگر ذهاب تغییر آب کرب به نفسه شد، اون پاک نمیشد. وارد میشیم به فصل بعدی، فصلون فی الماء الجاری، در آب جاری. مرحوم سید در این فصل ابتدای مقدمه کوتاهی می‌فرمایند که در اون مقدمه هم تعریف ماء جاری را ذکر می‌کنند، هم عمده حکم ماء جاری را بیان می‌کنند و هم بعض خصوصیات آب جاری را بیان می‌کنند و هم آبهایی که حکمن ملحقن به آب جاری اونا ذکر میکنن. در این مقدمه کوتاه به چند چیز میپردازن. ما دعب ما این است که در ابتدای هر فصل و همچنین مسائل مهم ابتدا مجموع احادیث مربوط به اون فصل را یا اون مسئله مهم را ذکر میکنیم، یک جا اون احادیث را ذکر میکنیم، بعد وارد اون فصل میشیم طبق روالی که مرحوم صاحب حدایق دارد. در همین جا هم انشاءالله بعد از اینکه این مقدمه را ذکر کردیم، از این مقدمه فارغ شدیم، خواستیم وارد مسائل بشیم که 8 مسئله است در ذیل این فصل بیان خواهند فرمود. قبل از ورود به مسائل، روایاتی که در ماء جاری هست شما خواهیم خوند، همه را یک جا خواهیم خوند و سندن و دلالتن فی الجمله بررسی خواهیم کرد، بعد وارد مسائل خواهیم شد. ولی ابتدا همون مقدمه‌ای که مرحوم صاحب عروه دارن، اون مطلعی که دارن و ماء جاری را تعریف کردن و برخی نکات اصلی را فرمودن، اون را متعرض میشیم تا وارد اون احادیث و مسائل بشیم. مرحوم صاحب عروه میفرمایند و هو ناب و سائل و علی وجه الارض. میفرمایند آب جاری آبی هست که نبع داشته باشد، جوشش داشته باشد و سیلان داشته باشد، روان باشه روی زمین. پس برای آب جاری ایشون دو تا خصوصیت ذکر میکنن، یکی این که باید از زمین بجوشد، نابع باشد، و دوم این که باید سیلان داشته باشه، یعنی در روی زمین جریان داشته باشه. و هو ناب و سائل و علا وجه الارض فوقها او تحتها. حالا این که نبع دارد و سیلان دارد، روی زمین جریان دارد، ممکنه جریانش در به اصطلاح فوق زمین باشه، همون سطح زمین باشه، ممکنه نه، در زیر زمین باشد. زیر زمین مثل میفرمایند کل قنوات، مثل قنات‌ها که خب در قدیم مرسوم بوده، خصوصا در ایران قنات‌ها خب چاه‌ها را به هم وصل می‌کردند در زیر زمین و یه رودی در زیر زمین تشکیل می‌شد، جریان داشت. خب این هم می‌فرمایند جاریه، جاری چون دو تا خصوصیت می‌خواد، یکی نبع داشته باشد از زمین بجوشد، یکی هم سیلان و جریان داشته باشد. این هم هر دو خصوصیت را داره، حالا چه فوق عرض باشه که همه ببینن، چه در زیر زمین این نهر ایجاد شده باشد و سیلان داشته باشد. فوقها و تحتها کل قنوات. این تعریف آب جاری. بعد عمده حکمش بیان میکنن، میفرماین لا ینجس به ملاقات نجس ما لم یتغیر. حکم اصلیش این است که به ملاقات نجس نجس نمیشود، یعنی به مجرد ملاقات نجس نمیشود، مثل آب کر. بس بنابراین حکم اصلی ماء جاری همینه، مثل آب قلیل نیست که به مجرد ملاقات نجس بشه. لا ینجس به ملاقات نجس، مالم یه تغییر، البته مادامی که تغییر پیدا نکند، اما اگر تغییر پیدا کرد قهرن نجس می شود. این حکم اصلی آبجاری. بعد به خصوصیات آبجاری می پردازن، می فرماین سوا اون کان کرن او اقل، والا فرق نمی کند که این آب جاری به مقدار کر باشد یا کمتر از کر باشه. فرض کنید یه چشمه خیلی باریکی هست، مجموع آبی که الان در اون جریان دارد کمتر از کره، اونم می فرماین حکم آب جاری را دارد، همون آب جاری هست. و سوا اون کان بالفوران او به نحو رشح، و باز مساویست که این آب جاری فوران داشته باشه، از زمین با شدت به صورت دفع بجوشد، یا نه به صورت رشح باشد، کم کم مثلا آب از اون کناره کوه مترشح میشد و کم کم بیرون میاد و آب جاری تشکیل میشد، به وجود میاد. فرق نمیکنه، عمده این است که این آب از زمین بجوشه و جریان داشته باشه. خب کنار کوهی را فرض کنید که از جاهای مختلف اون همون رش به صورت رش آب در میاد، این آبهایی که به صورت رش بیرون میاد به هم متصل میشن، یه آب مثلا جوی باریکی به وجود میاد، این هم آب جاریه. یا اینکه یه جایی میبینید که نه، یه چشمه خیلی پر آبی هست، آب به صورت فوران ازش در میاد، در هر دو صورت میفرمایید این آب جاریه. این هم ذکر دو خصوصیت راجع به آب جاری. بعد میفرمایند و مثله کل ناب این و این کان واقفا، میفرمایند و مثل این آب جاری هست هر آبی که نبع داشته باشد، از زمین بجوشد و این کان واقفا، ولو اینکه حالا جریان نداره. این آب جاری نیست از هر موضوع، ولی ملحق به آب جاری، ولو اینکه حالا آبی هست، چشمه‌ای هست، اگر بردارن پر میشد جاش، ولی الان به اون مقداری نیست که جریان داشته باشه. فرماین این هم حکم آب جاری را دارد. پس بنابراین ایشون در این مقدمه، در این مطلع، هم آب جاری را تعریف کردن، هم حکم اصلیش را بیان فرمودن، و هم این که برخی خصوصیات آب جاری را مطرح فرمودن که فرق نمی کنه به مقدار کر باشه یا کمتر باشه، این که نبع دارد می جوشد، به صورت فوران بجوشد یا به صورت رشح بجوشد، فرمودن فرق نمی کند. و بعد هم ملحقات آب جاری را مطرح کردن، فرمودن اگر آبی باشد که نبع دارد ولی سیلان ندارد، همون استاده، اون هم حکم آب جاری را دارد. ما به این مسائلی که به این نکاتی که ایشون در این مقدمه فرمودن باید بپردازیم. اولا تعریف را مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که فقها چه فرمودن، بعد اون مطالب دیگری که در ذیل تعریف آمد. چون فرمودن که در آب جاری نبع لازمه، هو ناب السائل، این بحث واقع می شد که آیا در آب جاری نبع لازمه، یا اگر یه نهری هست اصلا از زمین نمی جوشد، این سرچشمه این آب جاری هم نگاه کنیم می بینیم که از زمین نمی جوشه، فرض کنید که از آب شدن یخهای کوه‌ها تشکیل شده، خب حالا این آب جاری حساب میشد یا نه؟ طبق تعریف مرحوم صاحب عروه این آب جاری حساب نمیشد. آب جاری درش شرط هست که اون از زمین بجوشه. اما آبی که جریان دارد ولی نبع ندارد، اون آب جاری نیست، چون خصوصیت آب جاری را ندارد. این مسئله البته مشهوره، ادعای عدم خلاف هم شده. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده که اگر جاری باشد ولی نبع نداشته باشد، این از اقسام آب راکده، این از اقسام آب جاری نیست. که آب اگر راکد باشه البته بخواد معتصم حساب بشد باید به مقدار کر باشه، اما اگر جاری باشه نه، در جاری شرط نیست به مقدار کر بودن. پس بنابراین حالا یه آبی هست که فرض فرمایید که جریان دارد ولی سرچشمش جوشش از زمین نیست، آیا این ملحق به آب جاری حکم آب جاره دارد؟ که مثلا ولو کمتر از کر هم باشد این به مجرد ملاقات نجس نمی شود، یا اینکه نه این چون نبع ندارد نمی جوشد، این حکم آب راکد را دارد. که فرمودن که نه، که اتفاق علما بر این هست که باید آب جاری نبع داشته باشه، باید از روی نبع باشه اون جریانش. فقط ابن عقیل در این مسئله مخالفت کرده. خب حالا باید اینا بررسی بکنیم، آیا در آب جاری نبع شرط یا نه. اشکال عمده‌ای که در مسئله نبع مطرح می شود این است که در مفهوم ماء جاری نبع نیست. پس به چه دلیل شما قید نبع را در این میاری؟ این یه اشکال. اشکال دوم این است که لازمه این که شما قید نبع را بیارید خروج انهار کبیره است. نهرهای خیلی بزرگی هست که منشأ و نهرها همون ذوب شدن یخهای کوه هاست. اشکال می شود پس لازم میاد این انهار کبیره هم آب جاری نباشه. حتی گفته شده مثلا آب فرات، آب دجله از این قبیله. حالا اینکه این قابل پذیرش نیست، قطعا اینها آب جاری هستن. پس باید ببینیم که آیا نبع شرط یا نه. انشاءالله در جلسه بعدی این موضوع را بیشتر بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.